بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، من الان الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحث ما در رابطه با مسئله طلب و اراده بود که آیا طلب و اراده دارای اتحاد هستند یا دارای اتحاد نیستند. یه مختصری در این زمینه گفتگو کردیم. قرار شد که ما پیشینه این بحث را خدمت شما عنوان کنیم و اینکه حالا این دعوا از کجا شروع شده و از کجا شکل گرفته این رو خدمتتون عرض بکنیم. گفتیم که اصل این دعوا و اصل این نزاع در واقع برمیگردد به یک نزاع و دعوای کهنه و قدیمی بین آقایان معتزله و اشاعر، یعنی دو نهله و دو فرقه کلامی در عالم اسلام، که البته غالبا حالا وقتی میگیم بین معتزله و اشاعره، خب امامیه هم در بیشتر از آرا و انظار با معتزله موافق، بین امامیه و معتزله از یک طرف و اشاعره از طرف دیگه. بعد این خواستیم این مطلب رو محضرتون توضیح بدیم که حالا این که میگیم معتزله اشاعره، اینا رو یک واکاوی اجمالی داشته باشیم که حالا اینا کیان، چه گروه هایی هستن و چه اعتقاداتی داشتن، از کجا کارشون شروع شده، ابتدای حرکتشون از کجا بوده. من یه مختصری خدمتتون در این رابطه توضیح بدم. اصل معتزله دیروزم عرض کردم تو جلسه قبل، در واقع معتزله خدمتش از اشاعره، بله مکتب اشاعره خدمت معتزله بیشتره، یعنی اول معتزله شکل گرفت، درست، و بعد از تو دل معتزله اشاعره بیرون آمد. معتزله در زمان عبدالملک مروان، یعنی حد فاصله بین سال 65 هجری و 86 هجری، این قدریه یا معتزله اینا ظهور پیدا کردن. اسم دیگر این معتزله قدریه، قائل به قدر بودن، قائل به اختیار بودن، نقطه مقابل جبریه، که اونها میگفتن بندگان خدا در کارهایی که انجام میدن مجبورن و از خودشون اراده‌ای بله ندارن. عرضم به حضور با سعادت شما که جبریه یه گروهی بودن در اسلام، اینها قائل بودن که بندگان خدا صاحب افعال اختیاری خودشون نیستن و همیشه جبریه خیر و شر را به خدا نسبت می دادن. گفتن خدا خیر خواست، ای بنده خدا ای خیر را انجام داد، خدا شر را اراده کرد، ای بنده خدا شر را انجام داد، و حتی نسبت خیر و شر را نسبت به آدم ها و انسان ها مجازی می دانستن. کیا؟ جبریه. ولی در مقابل اینها یه فرقه ای ظهور کرد به نام معتزله یا اصطلاحاً قدریه، بعضیا گفتن بگید قدریه، فرق نمیکنه، که اینها قائل به چی بودن؟ قائل به قدرت و حریت انسان بودن. گفتن آدمی خودش قدرت داره، آزاده، هر جور دلش خواست میتواند تصمیم بگیرد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفر. معتزله آدمی رو در رفتار و کردار خودش آزاد می دانست. نخستین کسی که با جبریه مخالفت کرده یه شخصی است به نام معبد ابن عبدالله ابن عویم جهنی بصری که حالا بعدن خواهیم گفت تو بعضی از تعابیر هست بعضیا لعن می کردن جهنی را، یا می گفتن که اگر کسی معتقد به این اعتقاد باشه جز جهنی هاست و ملعون می دانستن. این رو بعدن عرض خواهم کرد. اینا نظر به این آقای معبد ابن عبدالله ابن عویم جهنی دارن. اولین کسی که با جبریه مخالفت کرد ایشونه و قائل بود که هر کس مسئول رفتار خودشه و خداوند افعال بندگان رو به خودشون واگذار کرد. این بنده خدا رو در سال 80 هجری به جرم فساد عقیده کشتن. این عقیده به بعضی از شاگردان ایشون رسید و همزمان حسن بصری در بصره اصطلاحاً یک کرسی درسی البته در مکه داشت، ایشون در بصره میزی است که در مکه البته به دنیا آمد، در بصره زندگی میکرد و در همون بصره یه کرسی تدریسی داشت که یکی از شاگردانش واصل ابن عطا که حالا اصطلاحاً واصل ابن عطا اصالتاً هم ایرانیه. صاحب کتاب الملل و النهل عبدالکریم شهرستانی ایشون می نویسه که در زمان حسن بصری فتنه ای به وجود آمد به نام فتنه ازارقه، که اینا یه گروهی از خوارج بودن. اینها در رابطه با مسلمانی که مرتکب گناه کبیره بشود، اینها یه نظری داشتن، میگفتن اگر مسلمانی گناه کبیره ای را انجام دهد ازارقه میگفت. این مسلمان مرتکب کبیره به واسطه ارتکاب کبیره ایشون مشرکه و قتلش واجب. خب تو محضر درس جناب حسن بصری یک کسی آمد گفت آقا نظر شما درباره ازارقه چیه؟ شما چه نظری دارید؟ حسن بصری قبل از آنی که جواب بده یه خورده این فکر کرد که جواب بده، واصل ابن عطا جواب داد. واصل ابن عطا که شاگرد حسن بصری بود جواب داد، گفتش که به نظر من، دیروزم اشاره کردم، قائل به منزلتون بین المنزلتین شد. این اصطلاحاً یه ابتکار اولیه این جناب واصل ابن عطا. این واصل ابن عطا گفت به عقیده من کسی که مرتکب گناه کبیره هست نه کافر مطلقه نه مؤمن مطلقه، بین کفر و ایمان یک منزلتی است، یک مرتبتی است که بین المنزلتین و مرتبتین قرار دارد. عرضم به حضور با سعادت شما که بعد ایشون گویا از جواب جناب حسن بصری خیلی خوشش نیامد، پا شد رفت یک گوشه مسجد بصره به یک ستونی تکیه زد، اونجا نشست. حسن بصری گفت که اعتزل عنا واصل، واصل ابن عطا از ما اعتزال گزید، از ما کنارگیری کرد. خب واصل از ایشون جدا شد. از او زمان اسم بله معتزله بر واصل ابن عطا و بر پیروانش و بر مریدانش اطلاق. عرضم به حضور با سعادت شما که اینا اسم دیگرشون هم قدریه است یا قدریه. خب و یه اعتقاداتی داشتن، در وجه تسمیهشون یه چیزا دیگه هم گفتن که حالا چرا اینا رو معتزله میگن. معروف همین عبارت حسن بصری است که درباره واصل ابن عطا گفتش که اعتزل عنا واصل، واصل از ما اعتزال گزید. اینها یه اصول پنجگانه ای دارن. عمده اختلافات بین اشعری و معتزلی سر این اصوله. خوب دقت بفرمایید. و اتفاقا بعضی از این اصول در مای امامیه و شیعه و معتقدات ما هم وجود داره، یعنی ما با این آقایان معتزله در این اعتقادات همراه هست. اصل اولی که آقایان معتزله دارن اصل توحید و یکتاپرستیه. معتزله میگن که خدا جسم نیست، عرض هم نیست، خدا خالق اجسام و اعراض، جواهر و اعراض. خدا به یکی از حواس پنجگانه ادراک نمیشه، قابل حس نیست به هیچ کدام از حواس. خدا در دنیا و آخرت دیده نمیشه، خدا در مکان جای نمیگیره، خدا ازلی است، خدا ابدی است. یعنی وجود ذات مقدس باری تعالی از ابد بوده تا ازل ادامه داره. و یه اینطور اعتقادات درستی در رابطه با ذات مقدس باری تعالی دارن آیان معتزله. این یک اصل، اصل توحید و یک تاپرستی. اصل دومی که خیلی برش تکیه دارن این آقایان اصل عدله. این رو ما گاهی حتی بعض از ما عمامه به سرها هم گاهی خیلی توجه نداریم که ما مثلا فرض بفرمایید از میان صفات خدای متعال عدل جزء اصول دین ماست، یا حالا حداقل جزء اینو جزء اصول چی میدانیم؟ اصول مذهب میدانیم. خب یعنی چه عدل؟ یعنی اون کسانی که قائلن، یعنی اون کسانی که این را جزء اصول مذهب نمیدانن، اشعری ها که حالا غالب سنی ها غالبا اشعری مذهب هستن، یعنی اونا قائلن که خدا ظالمه؟ آیا عدل که جزء اصول دینه به چه معناست؟ خدا رحمت کنه شهید مطهری رحمت الله علیه یک کتابی داره ایشون به نام عدل الهی. اون کتاب عدل الهی رو خیلی کتاب خوبیه، این تنها کتابیه که ظاهرن ایشون با البته نه تنها کتاب نیست، یه چند تا کتابیه از کتابای شهید مطهری که ایشون با قلم خودش نمیشه. خیلی از کتابای و آثار ایشون از روی سخنرانی ها و نوارهای سخنرانی ایشون پیاده شده، ولی این کتاب رو خودش نوشته. خصوصا یه مقدمه خیلی خوبی برای کتاب نوشته، مقدمه رو حتما مطالعه کنید. آدم وقت تو دستش میاد به ما میگیم ما خودمان را عدلیه میدانیم، حتی گاهی همین آقایان معتزله به نام عدلیه شناخته میشن. خب یعنی چی؟ خدا عادل است؟ یعنی خدا عادل است؟ یعنی چه عادل است؟ یعنی اون کسانی که قائل به این نیستن یعنی میگن خدا ظالمه، معناش این نیست. ای آقایون، عدل رو صفت خدا که یکی از صفات خداست، این رو به این معنا میگیرن که خدای متعال شر را، فساد را، بدی را اصلا دوست نداره. این یک معنای عدل. یه معنای دیگرش یعنی این که خدای متعال افعال بندگان رو خلق نمی کنه، بلکه بندگان خودشون فعل خودشون را خلق میکنن و ایجاد میکنن. پس بنابراین خودشون مسئول رفتار و کردار و اعمال خودشان هستند و اوامر الهی بر اساس مصالح خلق اصطلاحاً هست و خدای متعال به عنوان خالق هستی اعمال و رفتارش و اراده ذات مقدس باری تعالی به امر محال تعلق نمیگیره. یعنی قائلن عدل یه چارچوب است، خدا اعمالش را و رفتارش را منطبق با این چارچوبه قرار میده. خدا تکلیف ما لا یطاق نمی کن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا هیچگاه از میزان عدل و داد و عدالت خارج نمیشه. حالا در نقطه مقابل اینا او آقایون میگن نه نه، شما وقتی اینطوری میگی یعنی داری خدا رو چیکار میکنی؟ داری خدا رو محدود میکنی؟ داری به خدا دستور میدی؟ داری به خدا تکلیف میکنی که ای خدا تو باید عملت منطبق با عدالت باشه و این تحکم بر خداست. ولی اینا میگن نه خیر، خدا هیچگاه از میزان عدل و داد خارج نمیشه، امر خدا به امر محال تعلق نمیگیره. چرا؟ چون خدای متعال عادله و اگر اراده خدا به امر محال تعلق بگیره این خلاف عدالت خداست. اینم اصل دوم در اعتقادات آقایان معتزله. اصل سومی که اینا اعتقاد دارن بحث وعد و وعیده. وعد و وعید، وعد یعنی وعده به خوبی، مژدگانی اصطلاح مژده دادن، وعید یعنی چی؟ ترساندن. وعد و وعید خداوند اینا اعتقادشون اینه که ثابته، یعنی خدای متعال وعده به بهشت داده، ترس از جهنم مردمان رو از جهنم ترسانیده و این وعده به بهشت و ترساندن از جهنم تحقق پیدا میکنه. یعنی بعضیا جهنم میرن، بعضیا بهشت میرن، مگر اینکه گناهکاران در همین دنیا از گناه خودشون توبه بکنن و خداوند از اینها میگذره. اینم اصل سوم اونهاست. اصل چهارم منزلت بین المنزلتین از اصول کلامی معتزله است که در نسبت به مسلمان مرتکب کبیره اینها یه اینطور حرفی دارن، میگن مرتکب کبیره نه مؤمن مطلقه نه کافر مطلقه، بلکه در یه جایگاهی بینابین این دوتا قرار ده. و اصل پنجمشون هم امر به معروف و نهی از منکر، یعنی معناش روشنه. ازم بر هر شخص مسلمانی میگن واجبه که بالاخره امر به معروف و نهی از منکر بکنه. این اصول اعتقادات آقایانه، بله آقایان معتزله در محضر این آقایان از تو دل این معتزله بعدن فرقه متولد شد و از اینها در واقع انشعاب پیدا کرد و جدا شد به نام اشاعره. حالا بریم سراغ اشاعره کوتاه دیگه، حالا خیلی طولانی صحبت نکنیم. اشاعره پیروان مکتب کلامی شخصی هستند به نام ابوالحسن علی ابن اسماعیل بله اشعری که ای از احفاد و نوادگان ابو موسای اشعری معروفه که از صحابی رسول خدا بود و تو جریان حکمیت او کلاه گشاد رو بله امرآز سرش کن. این از نوادگان همیشه. ایشون تا 40 سالگی در محضر درسش ایشون وقت برید گفتیم واصل ابن عطا تقریبا معاصره با کی بود؟ معاصره با حسن بصری بود. او تقریبا اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم بود، ولی ایشون تازه سال 260 به دنیا آمده و 324 هم یعنی قرن چهارم تقریبا نیمه دوم قرن سوم به دنیا آمده و نیمه اول قرن چهارم از دار دنیا رفته، تقریبا حالا با کم و زیادش قریب 200 سال بعد از اون مؤسسه معتزله ایشون به دنیا آمد. ایشون هم استادی داشت به نام ابو علی جبائی، پیش ایشون به هر صورت اصول معتزله را فرا گرفت. و یه روز خیلی جالب این سوال، یه روز از استادش یه سوالی کرد در رابطه با مسئله صلاح و اصلح، از استادش پرسید که ظاهرا این آقای ابو علی جبائی شوهر مادر این جناب ابوالحسن اشعری هم هست، استادش هم بود شوهر مادرش هم بود، بالاخره هم یه التفاتی به ایشون داشته به عنوان این که مثلا یه جورای فرزند خوندش به حساب می آمد. از استادش که شوهر مادرش هم پدر ناتنیش هم اصطلاحاً بود سوال کرد که عرضم به حضور با استادت شما که در رابطه با سه تا برادر بودن، این سه تا برادر از دار دنیا رفتن و مردن. خب این سه تا برادری که از دار دنیا رفتن، نفر اول آدم خوب و مطیع و فرمانبری بود، مؤمن بود، اهل گناه و معصیت. نفر دوم عاصی بود، گناهکار بود، اهل عصیان و نافرمان. نفر سوم کودک بود، هنوز به سن بلوغ نرسید، خردسال بود از دار دنیا رو. حالا اینا مردن، خدا با اینا چگونه عمل میکنه؟ ابو علی جبائی در جوابش گفت که او کسی که اهل اطاعت و بندگی خدا بود میره بهش، دومی اهل عصیان و نافرمانی بود میره جهنم، و او سومی نه بهش میره نه جهنم، نه ثواب نه عقاب، چون اون به مرحله عمل نرسید. اشعری ازش سوال کرد خب اگر سومی به خدا اعتراض کنه و بگه که خدایا چرا منو باقی نگذاشتی، عمر ندادی که من هم مثل او برادر اولیم بالاخره اهل اطاعت و بندگی خدا بشم و بهشت برم، چرا بهم عمر ندادی؟ خدا چه جوابی داره بهش بده؟ جبائی در جوابش گفت که خدا خب بهش میگه که تو من به علم خودم میدانستم که تو اگر بمانی مثل برادر دوم میشی، اهل عصیان و نافرمانی میشی و جهنمی میشی، تازه من در حقت بله لطف کرد. گفت خب استاد اگر برادر دوم به خدا اعتراض کنه بگه خب خدایا تو چرا من رو در همون دوران کودکی مثل این برادر کوچیک من جونم رو نگرفتی که من حالا حداقل الان تو جهنم نباشم؟ اگر در کودکی جانم رو میگرفتی من به سن بزرگی نمیرسیدم، اهل عصیان و نافرمانی نمیشدم. که وقتی این سوال رو کرد گفت حالا چی جواب، خدا چی جواب میده؟ جبایی، ابو علی جبایی که استاد اشعری بود دیگه، در جواب چی جواب بده؟ در نتیجه جناب ابوالحسن اشعری که مؤسس مکتب اشعری هست، علی ابن اسماعیل اشعری، ایشون از معتزله کنارگیری کرد. گفتن تو مسجد بسته بلند شد توبه کرد از اعتقاد به اعتزال و به هر صورت دیگه ترک کرد و اومد مکتبی را به نام اشعری پای ریزی کرد. اشعری در فقه تابع مذهب شافعی شد ولی در عقاید دینی و اصطلاحاً اعتقادات با اینکه اهل حدیث خیلی موافق استدلال آوردن و عقل گرایی و امثال اینها نبودن، ایشون به ادله کلامی توسط جست، اصول این عقاید خودش رو با اصطلاحاً استدلال منطبق با چی کرد؟ با احادیث و اعتقادات اهل سنت و جماعت کرد، مذهب اشعری رو ایشون بنیان نهاد. عرضم به حضور با سعادت شما که ایشون درست نقطه مقابل معتزله قرار گرفت. معتزله شیوه برهان و کلام رو در پیش گرفته، ایشون طریقه اهل سنت را که بیشتر اهل حدیث بودند رو تقویت کرد. معتزله قائل به حدوث قرآن بودن، ایشون قائل به قدم قرآن شد که آیا قرآن قدیمه یا جدیده یا حادثه. معتزله قائل به حدوث، ایشون قائل به قدم، گفت قرآن قدیم. یکی دیگه از نقاط اختلافشون آیا این بود که آیا خدا، ذات خدا با صفات الهی وحدت داره، عینیت داره، یعنی صفات خدا عین ذات خدایند یا نه عین ذات نیستن. ای آقای اشعری گفت که نخیر، صفات بله عین ذات نیستن. رؤیت خدا رو هم قائل شد که خدا در قیامت رؤیت میشه. در رابطه با مرتکبین کبائر معتزله قائل به چی بودن آقایان؟ منزلتون بین المنزلتین، ایشون قائل به این مسئله بله نشد و درست برخلاف اونها اعتقاد پیدا کرد. ایشون چون طرفداران زیادی در عالم اسلام پیدا کرد، یه شخصیت‌های معروفی مثل ابوبکر باقلانی، مثل امام الحرمین جوینی، مثل غزالی، ابو حامد غزالی، خب جایگاه بلندی در عالم اسلام در عالم سنی ها اهل سنت داره.
غزالی من معنیش نمی‌شه.
بله؟
خب
غزالی دو تا داریم میدانید کدوم یکیشون؟
یکیشون امام غزالی.
امام یک امام محمد غزالی داریم، یک امام احمد غزالی داریم، این دو تا برادر بودن. در بارشون گفته شده، ولی اونی که الان دلالت باید بر این مطلب بکنه آثارشونه که ظاهرا در آثارشون یه طور چیزی نیست اصلا. امام فخر رازی مثلا، ملا سعدالدین تفتازانی، میر سید شریف جرجانی، همه اینها، قاضی عضد ایجی، همه اینا شدن طرفدار اشعری و مکتب اشعری وسعت پیدا کرد. و خصوصا ایشون چون دیگه تقریبا با دولت‌ها هم موافق بود و دولت‌ها هم پشت این اعتقادات رو گرفتن و باورهای اینها رو تقویت کردن، بنابراین عرضم به حضور با سعادت شما که اینها تقریبا طرفدار بسیاری در جهان اسلام اشعری ها پیدا کرد.
از اشعری و معتزله کدومش به امامیه نزدیک‌تره؟
معتزله عرض کردیم. حالا اینم خلاصه بگم تو دو سه دقیقه که دیگه نخواهیم برگردیم، دی بحثمون تمام میشه. حالا خلاصه از این بحث رو گفتیم باشه. اینم کلام خودشون رو بر چهار رکن اصطلاحاً پای ریزی کرده. چهار رکن در کلام اشعری وجود داره، یعنی اعتقادات اشعری. رکن اول در ذات الهی، در رابطه با ذات خدا یه اصول دهگانه ای رو قائل شدن. الان ایناش لازم نیست همش رو عرض کنم. مثلا خدا وجود دارد، واحد است، قدیم است، جوهر نیست، جسم نیست، عرض نیست، مکان نداره، ممکن است دیده شود. رکن اول در رابطه با ذات الهی اینطور اعتقاداتی داشتن. رکن دوم در رابطه با صفات الهی، خدا حی است، خدا عالم است، قادر است، صاحب اراده است، سمیع است، بصیر است، متکلم است. از اینجا اون بحث چی؟ بحث اصطلاحاً کلام نفسی از اینجا شروع میشه. خدا رو متکلم میدانن و کلام خدا رو هم قدیم میدانن، یعنی کلام خدا قدیمه برخلاف معتزله که کلام خدا را حادث میدانن. اینم رکن دوم. رکن سوم در رابطه با افعال خداست. پس رکن اول ذات خدا، رکن دوم صفات خدا، رکن سوم افعال خدا. در باب افعال خدا اینا دیگه جبری هست دیگه. اینا مثلا میگن که خدا خالق افعال بندگانش هست، بنده کاره ای نیست. خلفا هم این نظر رو تأیید کردن چون دیدن این موافق با خواسته اوناست. یعنی میخواستن خودشون رو توجیه کنن برای مردم که اگر ما یه وقتی هم ظلمی میکنیم، کسی رو میکشیم، یه جایی میزنیم، میبندیم، کسی رو اسیر میکنیم، اینا خدا میخواد، خدای متعالی کار کرده. اینا تو استدلالهای یزید و بله پیروان یزید ابن معاویه هم بوده تو جریان کربلا. عرضم به حضور با سعادت شما که اینا میگن برای خدا تکلیف مالایتاق مانعی نداره، ما خدا رو نبایستی دستاشو ببندیم، محدودش کنیم، خدا هر کار دلش خواست بکنه خوبه. اینا قائل به اینن که عدل یه اصلی نداره که خدا اعمالش را یه قاعده ای باشه خدا عملش رو منطبق با عدل بکنه، بلکه آن چه خدا انجام دهد عدل است، آن چه آن خسرو کند شیرین بود. خدا اگر یه آدمی رو بیگناهی رو سر به نیستش کنه، نابودش کنه، یا اینا در رابطه با افعال خدا اینا اعتقادشون اینه. تکلیف مالایتاق معنی نداره، خدا میتونه مردم بیگناه رو هم عذاب بکنه. خدا پابند مصلحت بندگانش نیست، چون اینا قائل بودن همه اینا برای خدا محدودیت میاره و واجب چیه؟ واجب اون چیزیه که شارع بگه. واجب معنا نداره بگیم واجب عقلی، عقلی جا دخلی نداره. و مبعوث شدن انبیا هم میگن ممکنه. اینم رکن سوم. و رکن چهارم سمعیاته، یه بخشی مربوط به شنیدنی ها، مربوط بخشی به تاریخ، شخصیت های تاریخی. مثلا اینا قائلن به این که قیامت حق نکیر و منکر، حق عذاب قبر، میزان و ترازوی اعمال و پر صلات، قائل به فضیلت صحابه هستن به ترتیب خلافتشون، ابوبکر، عمر، عثمان و آقا و مولای ما آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. و میگن اگر امام واجد شرائط وجود نداشت، اطاعت از سلطان وقت واجبه. این همین خیلی میتونه کار اونا رو پیش ببره. تکلیف مالایوتاق در امر محال، میگن تکلیف چیه؟ میگن جایز. و در رابطه با گناه کبیره، اگر میگن بدون توبه این بنده خدا از دار دنیا بره جهنمیه، یا نه میگن اصلا اختیارش به دست خداست، خدا دلش خواست همین بنده خدای گناه کبیره را، صاحب کبیره را ببرج بهشت ببره. به ما فضولی تو کار خدا نمی کنه. عایشه و طلحه و زبیر رو در جنگ با علی ابن ابی طالب، در بصره، در جنگ جمل، اینها به بدی یاد نمی کنن. واجبات شریعت میگن همش سمعیه، بایستی از قرآن و حدیث گرفته بشه. عقل نمیتواند اینجا نقش آفرینی کند، عقل مقتضی تحسین و تقبیح بله نیست. و در هر صورت نهایتا مجموعه اعتقادات اینها این چیزهایی بود که حالا عرض کردیم. این ماحصل تقریبا خلاصه این اختلاف بین اشعری و معتزلی است. تا بعد انشاءالله بریم سراغ اصل دعوایی که حالا تو اصول اینا با هم دیگه دارن. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.